خب عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مخاطبین محترم این برنامه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ابو القاسم المصطفى محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. خب همونطور که مستحضرید، موضوع این جلسه و این برنامه بررسی آخرین تحولات فلسطین هست که در خدمت شما هستم. انشالله که خداوند مددی کنه و به مردم مقاوم غزه امدادهای غیبی خودش رو برسونه، که قطعا تا الان همینطور بوده، که بتونیم انشاءالله آرام آرام از لوس وجود این جرثومه فساد رژیم قاسب صهیونیستی هم مردم مقاوم غزه هم منطقه و نظام بین الملل انشاءالله خلاصی پیدا کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب من با اجازتون اگه فرصت داشته باشیم یه تاریخچه مختصری رو از وضعیت اشغال فلسطین مطرح بکنیم و بعد وارد موضوعات دیگری بشیم. همونطور که مستحضرید، تاریخچه اشغال فلسطین شاید قطعاً به قبل از فروپاشی امپراتوری عثمانی برمیگرده و اساساً مسئله جنبش صهیونیسم وقتی مطرح شد توسط این فردی که ملاحظه می‌فرمایید، ناتان بیربام، که یک یهودی آلمانی الاصل هست، بحث صهیونیسم رو مطرح کردند که بالاخره چون یهودی‌ها پراکنده بودند در دنیا و نیاز به یک کشور داشتند، جنبش صهیونیسم با این فرمان که صهیون همون کوهی است که نزدیک بیت المقدس یا بیت المقدس هست و یهودی ها قراره که معبد سلیمان و هیکل سلیمان و آنچه که تاریخ یهود رو مطرح میکنه در اونجا بنا کنند و این یهود رو از اقصی نقاط جهان جمع آوری بکنند، بحث در این منطقه بحث جنبش صهیونیسم مطرح شد. البته بعدها این جنبش صهیونیسم رو فرد دیگری به نام تئودور هرتسل مطرح کرد که اون هم تحت تأثیر تفکرات آلفرد دریفوس، افسر توپخانه فرانسه، که بعدا به خاطر همین نگاه های افراطیش اعدام شد، که حالا این رو هم ملاحظه بفرمایید. لذا مجموعه نگاه به جنبش صهیونیسم با این شعار آغاز شد که صهیونیست‌ها از اقصی نقاط جهان، یعنی همون یهودی‌ها، جمع بشن و در این منطقه ساکن بشن. از این تاریخ که حالا در آنچه که در کتب تاریخی مطرح شده 1897 رو مطرح میکنن تا 1997 همین جنبش صهیونیسم 33 تا کنفرانس رو میاد برگزار میکنه و در طی این 33 کنفرانس آنچه که مربوط به مسائل یهود هست و امورات یهودیان هست رو در دل این کنفرانس ها ایجاد میکنن، که بزرگترینش حالا آنچه که مطرح هم هست آژانس یهود هست، صندوق ملی یهود هست و کمیسیون ها و کمیته های مختلفی که عرض کردم خدمتون امورات یهودیان رو در اقصی نقاط جهان متولی میشن. آژانس یهود کارش چی بوده؟ مهاجرت یهودیان از سراسر جهان به این منطقه، که حالا آنچه که مطرح هست میگن که حالا یا کنفرانس اول بود یا کنفرانس دوم، یعنی 1897 یا کنفرانس دومش، 4 تا کشور رو مطرح میکنن برای اینکه این 4 کشور گزینه‌هایی باشه برای اینکه یهودی‌ها رو که دارن جمع‌آوری میکنن توی این مناطق ساکن کنن. موزامبیک هست، اوگاندا، آرژانتین، فلسطین، البته بعضی از نسخ صحرای سینا رو هم مطرح کردن. لذا آخر امر، حالا من چون خیلی نمیخوام مقدمه تاریخی رو طولانیش کنم، به فلسطین میرسن. حالا به دلایل حالا مادی و معنوی اگر اسمشو بذاریم، عمدش این بوده که چون منابع بالاخره روزمینی و زیرزمینی تو این منطقه بوده، راه مواصلاتی 3 تا قاره بوده و اساساً از نظر ژئوپلیست‌ها، همون جغرافیای سیاسی، هارت در هارتلند قرار گرفته که هارتلند بخش اعظمش همین خاورمیانه هست، که خاطر مبارکتون باشه مادلین آربرایت وزیر امور خارجه وقت ایالات متحده آمریکا به همین مطلب هم اشاره میکنه. لذا محصل عرض کنم خدمت شما، دلیل مادیش همین مسائلی بود که عرض کنم خدمت شما. در بعد معنوی هم بالاخره پایه یهودی ها چون مذهبی و متدین بودن، بالاخره بهانه نیاز داشتن برای اینکه بتونن یهودی ها رو از سراسر جهان جمع کنه و در این منطقه ساکن کنه. چرا؟ چون اینها اساسا دولت نداشتن و نیاز داشتن به اینکه اینجا یک حکومتی رو تشکیل بدن. بنابراین آخر امر فلسطین به عنوان گزینه‌ای که یهودی‌ها در اون جمع بشن انتخاب شد. پس از 1897 تا 1997 33 کنفرانس صهیونیست‌ها برگزار می‌کردن که دیگه بعد از اشغال، یعنی 1948 غالبش در قدس بوده برگزار می‌شده، ولی خب قبل از اون بیشترش در سوئیس این کنفرانس برگزار می‌شده که عرض کردم خدمت شما که امورات یهودیان رو متولی می‌شدن. از 1882 تا 1947 ما 6 موج مهاجرتی داریم که همون که عرض کردم خدمت تو آژانس یهود متولی این امر هست که مهاجرت یهودیان رو بر عهده داره. ممکنه بپرسید که آقا چرا 1882، مگه ما نگفتیم 1897؟ ببینید یهودیان نسبت به این منطقه، عرض کردم همون متدینیشون، یه حساسیتی داشتن، یعنی تمایل داشتن که بیان تو این منطقه ساکن بشن به دلیل همون اورشلیمی که اونها مطرح میکنه، یا بیت المقدس یا بیت المقدس. ما تمایل داشتن بیان در این منطقه، اما به صورت سازمان یافته نبود. لذا آژانس یهود متولی این امر شد که به صورت سازمان یافته این حرکت رو انجام بده. خب ما یه چند تا پیچ تاریخی داریم، یعنی این موج مهاجرتی که من عرض میکنم خدمتون از 1882 شروع میشه. موج مهاجرت اول هست که تقریبا یهودی ها 5% ساکن این منطقه میشن. بعد موج مهاجرت دوم رو داریم، 1904 تا 1914 8% میشن از نظر جمعیتی، میخوام عرض کنم خدمتتون چون خیلی مهم است. این شبهه‌ای هست که ممکنه در فضای مجازی هم مخاطبین محترم باهاش مواجه بشن. 1919 رو داریم تا 1923 که موج مهاجرت سوم هست، 1900 که تقریبا 12% رو در بر میگیره. 1924 تا 1931 موج مهاجرت چهارم، 1932 تا 1939 موج مهاجرت پنجم 30%، و 1940 تا 1948 که دیگه اون بحث اولین جنگ عرب و اسرائیل مطرح میشه 31%. ببینید طی این 6 موج مهاجرتی وضعیت جمعیتی یهودیان تو این منطقه به چند درصد میرسه؟ به 31%. اما وضعیت مالکیت، یعنی درصد مالکیت یهودیان چطور میشه؟ درصد مالکیت یهودیان بنابر آنچه که در تاریخ مطرح شده و نسخ تاریخی مختلف، به تا سال 1948 یهودیان 8.8% از نظر سرزمینی مالک بودن و مابقی اون، یعنی 91.2% در اختیار عرب ها بوده. ببینید اینجاست اون اتفاق میفته، اون موجهای، اون پیچهای تاریخی که عرض کردم خدمت شما. یکیش جنگ جهانی هاست، یعنی جنگ جهانی اول و دوم، 1914 تا 1918، 1939 تا 1945. چرا؟ جنگ جهانی اول ثمرش چی بود؟ اول ندش که جنگ جهانی اول رو استارتش رو با ترور ولیعهد اتریش توسط یک جوان یهودی اتفاق میفته. ببینید زمینه سازی داره آروم آروم شکل میگیره. وقتی این ترور انجام میشه، جنگ شروع میشه. امپراتوری عثمانی، فروپاشی امپراتوری عثمانی محصل اون جنگ جهانی اول هست. فلسطین در کجا قرار داره؟ در امپراتوری عثمانی. یعنی ببینید طراحی شده بود برای اینکه اتفاق بیفته. خب قیمومیت فلسطین، چون طبق نظریه جامعه ملل، حالا اون موقع که سازمان ملل نبوده، جامعه ملل یه سری از کشورها اومدن قیم یه سری از کشورهای دیگه شدن. بریتانیا فلسطین سهم اون شد. حالا اردن، عراق، کشورهای دیگه هم بودن، یا مثلا لبنان، سوریه، اینا سهم فرانسه شد، سهم بریتانیا شد. طبق قوانین بین الملل کشوری که قیم کشور دیگری هست زمانی میتونه اون کشور رو ترک بکنه که یک حکومتی برخواسته از دل خود همون مردم ایجاد بکنه و بره، که این بریتانیا این کار رو نکرد، اساسا این کار رو انجام نداد. لذا هسته های مقاومت علیه بریتانیا از همون زمان، یعنی از زمان قیمومیت و شکلگیری قیمومیت بریتانیا، آروم آروم آغاز شد. که حالا هسته های اولیه مقاومت توسط حاج امین الحسینی، توسط شهید عزالدین قسام، اینها شکل گرفت که با انگلیسی ها می جنگیدن. البته در کنار اونها یهودی ها هم نظر لطف داشتن نسبت به فلسطینیا و مبارزات روشی داشتن و اینها هم علیه اونها مبارزه می کردن. اینجا داخل پرانتز یه نکته رو عرض کنم خدمت شما. در همان زمان اگر بریتانیا یک سلاح کمری از یک فلسطینی می گرفت، او محکوم به اعدام بود و این در حالی بود که یهودی ها سلاح‌های کثیری رو وارد منطقه می‌کردن، وارد کشور فلسطین می‌کردن و علیه فلسطینی‌ها به کار می‌بردن، که بعدها وقتی که انگلیسی‌ها، حالا تعبیر ماست که شبانه رها می‌کنن، چون می‌دونید که عملیات‌های سنگینی رو یهودی‌ها علیه خود بریتانیا و انگلیسی‌ها هم انجام دادن، مثل هتل کینگ داوود رو که منفجر کردن، بالای 90 خورده‌ای رو اونجا کشتن. یعنی خود اینها هم برخورد کردن با انگلیسی ها که آروم آروم منطقه رو کاملا ناامن کردن. انگلیسی ها بدون اینکه اون حکومت برخواسته از متن مردم رو ایجاد بکنن رها کردن، در حالی که فلسطینی ها سلاح نداشتن و اون یک پارچگی هم وجود نداشت. یهودی ها تونستن بخشی از فلسطین رو اشغال کنن که اولین جنگ اعراب و اسرائیل میشه 1948. این اولین جنگ اعراب و اسرائیل هست که در سال 1948 ایجاد میشه و کشورهای عربی هم همه اومدن توی میدون. اینها مهم هست که من عرض میکنم خدمتتون، چون قطعا به اینها رجوع خواهیم کرد. توی مدت مبارزاتی که هسته‌های اولیه شکل گرفت، گروه‌های صهیونیستی بودن که کمک شایانی به پیشبرد اهداف اسرائیلیا کردن توی این منطقه. حالا تعدادشون خیلی کثیر، من شاخصاشو عرض میکنم، مثل آرگون، مثل اشترن، مثل پالماخ، مثل عرض کنم خدمتش هاگانا. اینها گروه های مسلح تروریستی بودن که علیه فلسطینی ها مبارزه میکردن و این عملیات های تروریستی که بالای 200 عملیات انجام شد، حالا از تخریب مساجد گرفته، میدون های تربار گرفته، چهارراه، خیابون، هتل، هر جایی که دستشون می‌رسید عملیات رو علیه فلسطینی‌ها، عرض کردم حتی علیه خود انگلیسی‌ها هم عملیات انجام دادن برای اینکه فضا رو کاملا ناامن بکنن و بتونن اون اهداف پلید خودشون رو اونجا محقق بکنن، که حالا بعداً همین گروه‌ها ادغام میشن که گروه‌های امنیتی و اطلاعاتی رژیم صهیونیستی تشکیل میدن، مثل موساد، مثل شینبر یا شاباک، آمان که اطلاعات و ضد اطلاعات ارتش هست. این تقریبا وضعیتی بود که آخرین وضعیت. پس اون نکته‌ای که مهم هست این هستش که اساساً فلسطینی‌ها بنابر اسنادی که ما داریم زمین نفروختن. اون بخشی هم که فروختن طبق قوانین عثمانی حق داشتن زمین‌هاشون رو به انگلیسی‌ها که قیمشون بود بفروشن. خیانتی که اینجا شکل گرفته، انگلیسی‌ها این زمین‌ها رو اومدن در اختیار یهودی‌ها قرار دادن. البته تو تاریخ داریم که بخشی از همین خرید و فروش‌ها هم توسط سلزیادین طباطبایی انجام شد و او هم واسط این قصه بود که در اختیار یهودی ها قرار داد این سرزمین ها رو. ولی با همه این تفاصیل و با وجود همه این عرض کنم آمار و ارقامی که وجود داره، همونطور که مستحضرید 8.8% مالکیت داشتن، ولو اینکه خریدن. چون این سوال ممکنه در فضای مجازی مطرح بشه که آقا خب اینها زمیناشون رو فروختن، حق دارن. برادر بزرگوار، عزیز من، خواهر محترم، نه خیر، نفروختن. اگر هم فروختن به همین سبک و سیاقی بود که عرض کردم خدمتتون، یعنی نهایتا 8.8% تو بعضی از نسخ تا 11% هم گفتن. 11% کجا؟ جنگ اول اعراب و اسرائیل، یعنی 1948، وضعیت کلا متفاوت میشه. یعنی تو این جنگ 78% در اختیار یهودی ها قرار میگیره و 22% در اختیار عرب ها. کلا وضعیت رو چیه؟ تغییر میده. این هستش که حالا یه نقشه ای رو من اینجا خدمتون عرض میکنم، ارائه میکنم، شما ملاحظه بفرمایید. ببینید، این نقشه فلسطین هست. ما آمدن نقشه فلسطین رو آوردیم خدمت مخاطبین محترم که ملاحظه بفرمایید که چه اتفاقی افتاده. ببینید، همونطور که ملاحظه میفرمایید 1948 تا 1947 8 این وضعیتی بوده که فلسطین داشته. اینجا قدس شریف هست، بیت المقدس یا بیت المقدس. این نقاط سفید رو که ملاحظه میفرمایید در اختیار یهودی‌ها و نقاط سبز در اختیار فلسطینی‌ها بوده در طی جنگ 1948. اما در جنگ بعدیشون 1956 است و جنگ سومشون 1967، البته جنگ چهارم 1973 که این وضعیت دیگه تغییر میکنه. دیگه جنگ‌های مختلفی رو عرب‌ها با که بیشتر غالبشون فلسطینی‌ها بودن، حالا یه بخشی هم لبنان بوده، با اسرائیلی‌ها داشتن که حالا الان سنواتش نمیخواد مطلبش رو واکاوی کنیم این قصه رو، بعد می‌خوایم برگردیم به روس کنیم این داستان رو. لذا 1967 وضعیت این میشه، یعنی از نظر تقسیم در سال 1967 جنگی که شکل میگیره، کرانه باختری که این نقطه ای است که الان ملاحظه میفرمایید و نوار غزه که این نقطه ای است که ملاحظه میفرمایید اشغال میشه. این منطقه صحرای سینا است، حالا در نقشه کامل نیست، میره تا کانال سوئز. کانال سوئز رو هم اسرائیل میگیره، بالا مزارع شبعا رو از لبنان میگیره و تپه‌های جولان رو هم از سوریه. لذا طی 6 روز کل کشورهای عربی طوق اطراف همه با اسرائیل میجنگن. توفیقشون این چیزی میشه که اسرائیل به دست میاره طی 6 روز. این مهم هست که به این تاریخ 6 روز اشاره میکنم که چه اتفاقی در آینده قرار رخ بده. حالا الان وضعیت فلسطین همچی که ملاحظه میفرمایید این هست، یعنی کرانه باختری کلن شرحه شده. چرا؟ چون شهرک سازی های اینجا شکل گرفته. ما حالا دیگه از اون تاریخچه دیگه خارج میشیم، چون خود تاریخچه خیلی داستان مفصلی داره که حالا باید در موردش بحث کنیم که چه قطعنامه‌ای صادر میشه، چی میشه، کدومشو فلسطینی‌ها رد میکنن، کدومو قبول میکنن. ولی الان محصل این چیزی که الان شما دارید ملاحظه میفرمایید شاید بدتر از این باشه. چرا؟ به دلیل اینکه تقریبا ما تو کرانه باختری هلوش 700 هزار تا مثلا یهودی داریم که همه رو اسرائیلی اومدن چیه پراکنده کردن در داخل کرانه باختری. حتی این قسمت ها رو از اینجا بستن، چون از طریق 3 تا پل تقریبا کرانه باختری به اردن که بیشترین مرز خاکی رو با فلسطین اشغالی داره میتونن ارتباط برقرار کنن. اینجا رو اسرائیلی ها گرفتن، یعنی از این طرف قیچیشون کردن. از داخل هم همینجور پراکندگی شهرک ما داریم داخل اینجا، و این طرف هم که خود ما بهشون میگیم اراضی 1948 که خود اسرائیلی هستن، و اینم نوار غزه. حتی در قصه قدس شرقی، یعنی تو بیت المقدس که تبدیلش کردن به قدس شرقی و قدس غربی، اومدن در خود قدس شرقی تقریبا 240 هزار یهودی رو ساکن کردن. ما تقریبا تو کرانه باختری یه چیز هولوش 250-300 تا شهرک داریم که تو خود قدس شرقی 240 هزار نفر اومدن قدس شرقی. قدس شرقی که خودشون حالا دارن اعتراف میکنن این برنامه که حالا در اختیار فلسطینی هست، اومدن اینجا رو هم چیه محاصره کردن. این درگیری های اخیر یه بخشیش برمیگره به همین اهانت ها و حد که حرمت هایی که نسبت به بیت المقدس و بیت المقدس و مسجد الاقصا و اینها دارن. لذا جنگ قبلی سیف القدس بود، این جنگ رو اسمش رو طوفان الاقصا گذاشتن، چون بس درگیری تو این منطقه هست. حالا عرض کردم خدمتتون این وضعیتیه که الان شما در کرانه باختری و نوار غزه ملاحظه میفهمید. خب آقا چی شد که حالا به اینجا رسیدیم الان این وضعیت؟ ببینید، رژیم صهیونیستی حالا با چالش های مختلفی که روبرو هست، چالش مهمشون خود فلسطینی هاست. برای اینکه بتونن فلسطینی ها رو رام کنن، در اختیار خودشون قرار بگیرن، مبارزات زیادی شکل گرفته. اولا بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها عمده مبارزه شون دیگه درگیری های شدیدشون از 1967 به بعد بوده. چرا؟ چون وقتی که 1967 فلسطینی ها ناامید از کشورهای عربی شدن، شروع کردن گفتن مسئله فلسطین رو ما خودمون باید حل بکنیم. لذا گروه های مقاومتی از 1967 به بعد شکل گرفت. اولینش جنبش فتح بود. عرض کنم خدمت شما که حرکت تحریر فلسطینی هم که حالا برعکسش کنیم فتح میشه فتح. فتح شکل گرفت و از دل فتح گروه های مختلف دیگری شکل گرفتن که جهت مبارزه با رژیم صهیونیستی. مبارزات زیادی هم داشتن علیه هم دیگه، اما توفیق شایانی به دست نیاوردن، شایان ذکری به دست نیاوردن، به سه دلیل. یک، اساساً برخی از این گروه ها نگاه ملی گرایی داشتن. برخی از این گروه ها نگاه سوسیالیستی و برخی دیگر هم نگاه کمونیستی. یعنی حرفی از اسلام اینجا نبود، لذا دوچار یک عرض کنم خدمت شما که هم تشتت آرا شدن و هم اختلافات، و ماحصلش این شد که به این نتیجه رسیدن که آقا دیگه مبارزه با اسرائیل جواب نمیده، باید وارد فاز صلح بشیم. لذا 1993 اولین صلح عرب و اسرائیل توسط یاسر عرفات یا ابو عمار که بهش میگن، که رئیس سازمان آزادی بخش فلسطین که تنها نماینده قانونی ملت فلسطین در سازمان ملل هست، خود عربا میگن منظمه تحریر فلسطینیه، یعنی متف خلاصش میشه، همین سازمان آزادی بخش فلسطین هست. رئیس او اومد با اسحاق رابین 1993 در اسلو توافقنامه صلح امضا کردن که معروف است به توافقنامه اسلو، البته بهش قزعری ها هم میگن. توافقنامه صلح امضا کردن و پذیرفتن. حالا بعدها، البته حالا من یه اشاره به توافقنامه ها بکنم، در 1994 اردن توافقنامه صلح امضا میکنه، وادی عربه یا وادی عربه. 1977 یا 78 هم که قبلا مصر سر قصه کانال سوئز و اون جنگی که اتفاق افتاده بود، توافقنامه صلح که معروف است به توافقنامه صلح کمپ دیوید امضا کردن. بنابراین خود فلسطینی ها این قصه رو دیگه پذیرفتن، یعنی اسرائیل رو به رسمیت شناختن. حالا این فلسطینی ها وقتی داریم میگیم، منظورم سازمان آزادی بخش فلسطین هست. البته بعدن یه عده خارج شدن، اسلو رو نپذیرفتن، که 11 تا گروه بودن که اینها رو اخراج کردن. بعضیاشون یه مدتی تو اردن، بعضیاشون قطر. بعدن حافظ اسد مرحوم اینها رو پذیرفت در سوریه و بهشون جا داد و اینها مبارزاتشون رو از سوریه آغاز کردن علیه رژیم صهیونیستی، که حالا اون هم خودش تاریخچه‌ای داره که دیگه نمیخوایم خیلی وارد اون فضا بشیم، یه مقدار میخوایم بررسی کنیم به داستان رو. خب توی توافقنامه صلحی که ایجاد شده، حالا من باز برمیگردم به 1967، در توافقنامه صلحی که شد که اساساً بهش عمل هم نشد چون بندهای مختلفی داشت، 1993 رو عرض می‌کنم خدمت شما، اسلو یا قزعری‌ها، مقرر شد که آقا طی 5 سال آروم آروم برگردیم به 1967، یعنی فلسطین این دو تیکه‌ای که الان شما ملاحظه می‌فرمایید شکل بگیره، اسرائیلی‌ها خارج بشن، کامل این دو تیکه یعنی کرانه باختری و نوار غزه در اختیار فلسطینی‌ها قرار بگیره، که اساساً به هیچ کدوم از اون بندهاش عمل نشد، بلکه بسیار خطرناک شد، به طوری که الان بالای 60% این منطقه کرانه باختری در اختیار خود اسرائیلی است، که حالا من از طریق نقشه دوم این رو خدمتتون توضیح میدم. ببین همینجوری که ملاحظه می‌فرمایید، این کرانه باختری هست، حالا اینجا هم نوار غزه است، حالا فعلا به نوار غزه ما کاری نداریم، کرانه باختری میخوایم مطرح کنیم. ببینید اتفاقی که افتاده اینه، اومدن کرانه باختری به سه منطقه A B C یا الف و ب و جیم تقسیم کرده. حالا خود عربا میگن الف ب جیم، توی حالا ادبیات نظام بین A B C هست. این نقاط سبز پررنگی رو که الان ملاحظه میفرمایید که خیلی بسیار پراکنده و کم هم هست، سبز پررنگ رو از نظر شهری اداری، یعنی مثلا خدمات اجتماعی، حالا مثل بیمارستان و شهرداری و اینجور چیزا، در اختیار تشکیلات خودگردان، ولی از نظر امنیتی هم از ببخشید عذرخواهی میکنم هم از نظر اداری سیاسی و هم از نظر امنیتی در اختیار تشکیلات خودگردان که حالا نماینده ملت فلسطین اون سازمان آزادی بخش تشکیل خود یعنی زایده سازمان آزادی بخش فلسطین که اونم خودش تاریخچه‌ای داره. این قسمت های سبز کم رنگی که باز هم پراکندیش ملاحظه می‌فرمایید از نظر شهری در اختیار تشکیلات خودگردان هست، اما از نظر امنیتی در اختیار رژیم صهیونیستی است. و مابقی نقاط که خاکستری رنگ هست، همونجوری که ملاحظه می‌فرمایید، هم از نظر شهری و هم از نظر امنیتی کاملا در اختیار رژیم صهیونیستی هست. یعنی شما به قول عربا خودشون میگن حاجز، این موانع یا گیت هایی رو که بخوای رد کنی مدام داری تو این شهرک ها، چون تا دلتون عرض کردم 700 هزار نفر اینجا ساکن کردن که در خود قدس عرض کنم خدمت شما قدس شرقی 240 هزار نفر ساکن کردن، تا دلتون بخواد عرض کردم 250-300 تا شهرک اینجا پراکندگی ما داریم، کاملا یه جورای محاصره هست. یعنی نوار در کرانه باختری ما به این سادگی ها نمیتونیم سلاح داشته باشیم. به محضی که به سلاح میرسیم، همونجوری که در خبرها هم ملاحظه میکنید، سری باشون برخورد میکنن، به شهادت میرسن، اسیر میشن، خونهشون رو خراب میکنن، عرض کنم اخراجشون میکنن از این منطقه، اجازه نمیدن اینجا فعالیت داشت. لذا حضرت آقا خاطر مبارکتون باشه چندین سال پیش فرمودن که کرانه باختری هم باید چیه؟ مسلح بشه. یعنی مقاومت در این منطقه برای ما مهم هست و خود فلسطینی ها. بنابراین همونطور که ملاحظه میفرمایید اسلو نه تنها بنودش اجرا نشد، بندهاش اجرا نشد، بلکه وضعیت وخیم رو شما ملاحظه میفرمایید. سازش نتیجهش این شد که الان ملاحظه میفرمایید. خب میخوام برگردم به 1967. اون گرایش های مبارزاتی که از 1967 توسط خود فلسطینی ها شکل گرفت، عمدش عرض کردم یا ملی گرایی بود یا سوسیالیستی بود یا کمونیستی بود، اسلام حرفی ازش مطرح نبود. 1979 اتفاقی میفته در منطقه. چی اون اتفاق؟ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی که شکل میگیره، روح جدیدی در این کالبد بیجان دمیده میشه، اسلام. اسلام مطرح میشه، با نگاه اسلام باید بریم مبارزه کنیم با رژیم صهیونیستی و این قده سرطانی. لذا گروه های مقاومت اسلامی آروم آروم شکل میگیره. اولین گروه مقاومت رو شاید بتونیم نام ببریم جنبش جهاد اسلامی هست که توسط فتی شقاقی و عبدالعزیز عوده که اینا منشعب و منشق از اخوان المسلمین هستن، قالب گروه های فلسطینی از اخوان المسلمین گرفته شدن. جهاد اسلامی رو تحت تاثیر تفکرات امام راحل شکل میدن که مبارزات از حی شجاعی محل منطقهش اشجاعیه در نوار غزه، یه منطقه از اینجا مبارزات علیه اسرائیل شکل میگیره و آروم آروم شاخه نظامی درست میکنن که شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی سرای القدس بهش میگن، گورهانهای قدس هست. بعدها حزب الله لبنان در لبنان شکل میگیره، جهاد 1980-81، حزب الله 1982 و بعد 1987 حماس شکل میگیره و گروه های مقاومت دیگری که تقریبا 18-19 تا ما گروه مقاومتی داریم که الان دارن توی نوار غزه قالبشون هست. البته دفاتر مختلف در جای دیگه هم دارن، ولی حرکت اصلیشون مبارزاتیشون به صورت نظامی اونها در همین نوار غزه است که داره شکل میگیره. بنابراین میخوام تفاوت رو عرض کنم خدمت شما. وقتی که نگاه اسلامی وارد مبارزات میشه، فرایند تغییر میکنه. چطور تغییر میکنه؟ من این مثال عرض میکنم خدمت دوستان. شما در نقشه رژیم صهیونیستی دو خط آبی و یک ستاره داوود رو ملاحظه میفرمایید. ستاره داوود نماد رژیم صهیونیستی و کشور اسرائیل هست و دو خط آبی نشانه نیل تا فرات، یعنی حوزه سرزمینی اینها نیل تا فرات هست. من از بزرگوارم میپرسم که نیل تا فرات چی شد؟ ببینید در باریکه غزه که حالا ما دیگه یواش یواش میخوایم وارد فضای کار بشیم، 360 کیلومتر مربع، 360-365 کیلومتر مربع است. ببینید برای همین قطعه کوچک که میدونید از نظر جغرافیایی بیشترین تراکم جمعیت رو در نظام بین الملل در نوار غزه داریم، یعنی یه چیزی هلوش 2,400,500 نفر در یک قطعه 360 کیلومتری قرار داره. من حالا تعبیر خودم این هستش، شاید تعبیر بی‌ادبانه باشه، ولی به دوستان میگفتم، میگفتم آقا شما یه چوب دستی هم از این ور 1948 پرت کنید تو نوارات، بالاخره تو سر یکی میخوره. این وضعیتی که الان اونجا حاکم است، حالا بعد وارد فضای تحلیلیش هم خواهیم شد. بنابراین انقلاب اسلامی که شکل گرفت وضعیت مبارزاتی هم تغییر کرد. شما ملاحظه بفرمایید جنگ 33 روزه لبنان، اینها 33 روز به سمت بنت جبیل مادرنرس رفتن تا بتونن حزب الله رو از بالا قیچی بکنن. 33 روز مقاومت. ببینید ما با کشور لبنان نیا نجنگیدن ها، با یک گروه مقاومت، با یه سری مجاهد اومدن مبارزه کردن. چه کشوری اومده؟ حالا ما که رژیم صهیونیستی رو کشور نمی‌شناسیم، ولی خب از نظر نظام بین الملل اسرائیلی که پنجمین ارتش دنیاست، چهارمین نیروی هوایی دنیا رو داره، از نظر نظامی هم مشاوره نظامی صادر میکنه، هم سلاح نظامی صادر میکنه به کشورهای اروپایی، نه کشورهای جهان سوم در حال توسعه، اونا که هیچ، به اونا هم صادر میکنه، ولی میخوام بگم خود کشور اروپایی خریدار یه سری از سلاحهای رژیم سر. یعنی یک چنین وضعیتی 33 روز نتونست جلوی سری مجاهد دوام بیاره، که بعد میدونید که اون شکست مفتزهانه و بعد اون گزارش وینوگراد و اون اتفاقاتی که علیه در زمان اولمرت، یهود اولمرت و وزیر جنگش امیر پرز شکل گرفت، حالا اون اتفاقاتی که افتاد دیگه تو اون جنگ، حالا من نمیخوام جنگ 33 روزه رو بحث کنم. یا در سال 2008-2009 جنگ 22 روزه غزه، شما ببینید این غزه رو پاره پاره کرد با خمپاره و با توپ و تانک و هواپیما و هر آنچه که در اختیارش داشت. خب چه اتفاقی افتاد؟ مقاومتر شدند. نتیجهش این چیزی که الان ما در طوفان الاقصا یا در سیف القدس ملاحظه کردیم و ملاحظه میکنیم. این وضعیتیه که یا 2014 جنگ 51 روزه یا 2012 8 روزه. ببینید اینا مبارزاتی بودی که اینها طی 6 روز در 1967 عرض کردم خدمت شما. ببینید اینجا این تیکه صحرای سیناست، اینجا کانال سوئزه، ببینید اینجا حالا نمیشه ایجپت، اینجا مصر نیست، در درست متعلق به مصره، ولی اینجا صحرای سیناست. میکنید صحرای سینا رو گرفت، رفت تا کانال سوئز کانال سوئز رو هم گرفت، از بالا اومد مزارع شبار از لبنان گرفت، تپای جولان هم از سوریه گرفت، طی 6 روز با کل جهان عرب هم جنگید، ولی 33 روز نتونست وارد لبنان بشه، 22 روز نتونست وارد غزه بشه. الان هم همین هست که حالا به تحلیلش میرسیم و در ادامه اون رو توضیح خواهیم داد. این تقریبا وضعیتی است. حالا ادامه جریان صلح رو بخوام عرض کنم خدمت شما، در زمان ترامپ بحث معامله قرن و اینها مطرح شد، اومدن یه فشارهای بعضی از کشورها آوردن از همون طریق دیپلماسی عمومی که رژیم صهیونیستی از طریق یه دستگاه دیپلماسی عمومی داره به نام هاسپارا، که از طریق اون اومد آروم آروم فضا رو در ملت‌های منطقه آروم آروم ایجاد کرد برای اینکه بتونه عرض کنم خدمت شما اون ارتباط رو برقرار بکنه. یکی دیگه از کشورهایی که سال 2020 توافقنامه صلح امضا کرد که معروف است به از طریق توافقنامه ابراهام، ابراهیم دیگه، اصلا آمدنم یه چنین اسمی رو انتخاب کردم بخاطر اینکه ابراهیم رو پدر عرض کنم خدمت شما که سه تا دین میدونن و بحث یهودیت و مسلمان هم قطعا در دل این قصه هست، توافقنامه صلح رو ابراهام گذاشتن. امارات متحده عربی اون رو امضا کرد، توافقنامه صلح رو، بحرین اون رو امضا کرد، یعنی دو کشور امضا کردن، سودان هم بعد از چند ماه اون رو اومد امضا کرد. البته سودان وضعیتش این بود که چون بدهی‌های سنگینی به آمریکا داشت، برای اینکه اون بدهی‌ها رو پرداخت نکنه این رو پذیرفت. عمان هم البته اعلام کرده بود که بعد از انتخابات ریاست جمهوری من هم به این توافقنامه ملحق میشم. یعنی میخوام بگم یه چنین فضایی رو هم ایجاد کردن که این توافقنامه‌های صلح مطرح بشه و آروم آروم دستگاه دیپلماسی عمومی رژیم صهیونیستی بتونه وضعیت صلح عرب و اسرائیل که سالهاست به دنبال این هستن رو ایجاد بکنه. این تقریبا از توافقنامه‌های صلح بود که من خدمت شما عرض کردم. حالا بریم سراغ آخرین وضعیتی که در فلسطین مطرح است. من برای اینکه ورود کنم به این داستان، این قصه که تو افتاده، لاجرم باید یک مقداری از وضعیت خود رژیم صهیونیستی رو اینجا خدمت شما ارائه بدم که چه اتفاقی افتاد. ببینید وضعیت داخلی رژیم صهیونیستی وضعیت بسیار بحرانی هست. چرا میگی بحرانی؟ به دلیل اینکه بنیامین نتانیاهو از 2008-2009 که اومد کاندیدا شد و رأی آورد حزب لیکود، تا 2019 یعنی طی 11-12 سال نخست وزیر رژیم صهیونیستی بود. ساختار، ببینید در رژیم صهیونیستی ما دو تا ساختار داریم، یک ساختار سیاسی داریم، یک ساختار اجتماعی داریم. در ساختار سیاسیش بحث تحزب گرایی است، یعنی احزاب این ساختار سیاسی رو شکل میدن. چطوریه؟ ما یک مجلسی داریم در رژیم صهیونیستی به اسم کنست که این 120 کرسی داره. احزاب میان تو انتخابات شرکت میکنن. من به روزش رو عرض میکنم خدمتتون، یعنی یه تاریخچه داره، حالا خیلی نمیخوام تاریخچه‌شو بگم. حزبی که 3.25% آرا رو به دست بیاره تو اون لیستایی که ارائه میدن، صاحب کرسی میشه و میتونه کرسی های کنست رو دارا بشه. که احزاب با همدیگه مبارزات انتخاباتی دارن، معمولا احزابی که مثلا بالای 30 کرسی، 30 خورده کرسی به دست میارن، از طرف رئیس جمهور، رهبر اون حزب که بالاترین کرسی رو به دست آورده، مأمور میشه کابینه رو تشکیل بده. کابینه رو هم چطوری باید تشکیل بده؟ باید نصف به علاوه یکی کنست رو در اختیار داشته باشه. لذا معمولا رهبران اون حزب میان با برخی از احزاب ائتلاف میکنن که بالای 60 خورده نفر رو در اختیار داشته باشه در کنست، کابینه رو شکل بده. که تقریبا این که عرض میکنم خدمت شما این هستش که 27-8 روز مأمور میشه که این کار انجام بده. اگر نتونست یه دو هفته دیگه دوباره بهش فرصت میدن که ائتلاف بکنه. مجموع حالا روندش بخوایم کنیم یه 45 روزی درگیر این قصه است که ائتلاف شکل بگیره. اگر موفق به ائتلاف شد، کابینه رو تشکیل میده. اونجا سر اون عرض کنم خدمت شما که مناسب در کابینه، خب بین احزاب اختلاف ایجاد میشه و یه تفاهم و توافقی میرسن که حزب کابینه رو تشکیل میدن. کابینه دوره چند ساله است؟ 4 ساله است. یعنی 4 سال نخست وزیر شکل میگیره. نخست وزیر همه کار است در ساختار رژیم صهیونیستی، چون پارلمانی هست. نخست وزیر 4 سال ریاست اداره امور کشور رو در اختیار میگیره. من این خبر رو به شما عرض میکنم خدمت شما که تا الان، یعنی از 1948 تا فی زمان ناهازو، یعنی 2023، هیچ دولتی تا الان 4 سال خودش رو درک نکرده. یعنی زیر 4 سال سقوط کرده. سقوط کرده یعنی چی؟ یعنی از ائتلاف خارج میشن. از ائتلاف که خارج شدن، کابینه ساقط میشه. کابینه که ساقط شد، کنست چند روز بعد خودش رو منحل میکنه و دوباره 2-3 ماه بعد میرن برای انتخابات، دوباره انتخابات جدید. بعضی از دولت‌ها یک سال بیشتر نبوده، یعنی یک سال ساقط شده، دوباره انتخابات جدید شده. اون چیزی که الان اتفاق داره میفته، پس ببینید یه ساختار سیاسی کلی عرض کردم خدمت شما. احزاب هم تقریبا در رژیم صهیونیستی 4 تا حزب کلی ما داریم: احزاب راست، احزاب چپ، احزاب مذهبی و احزاب عربی. این 4 تا هستن که تقریبا ها. یه زمانی هم احزاب میانه رو داشتیم مثل کادیما که آروم آروم حذف شد و در احزاب دیگه دوباره ادغام شد. این 4 تا حزب دارن کار میکنن. حالا ممکنه بگی آقا احزاب عربی یعنی چی؟ ببینید ما در اراضی 1948 یه سری عرب داریم که اسرائیل رو به رسمیت شناختن، اینجا دارن زندگی میکنن. برای اینکه رژیم صهیونیستی هم فیگور دموکراتیک بودن خودش رو بگیره، بگه من از دموکراسی دارای اون اشل نظام بین الملل هستم، به عرب ها هم اجازه میده که کاندیدا داشته باشن و بیان. معمولا هم 3 کرسی، 4 کرسی، 5 کرسی اینا به دست میارن داخل کنست از 120 کرسی که بگن آقا ببینید ما اینها رو قبول داریم، کنار ما هم دارن زندگی میکنن، مشکلی هم نداریم. که البته یک کذب محض بیش نیست، حالا بعد در ادامه درگیری هاشون خیلی محکمتر از این حرف هست. حالا اینو عرض میکردم خدمت شما که ساختار سیاسی وضعیتش این هست که 4 سال نخست وزیره، ولی تا حالا 4 سال رو هیچ دولتی درک نکرده. آنچه که الان در عرصه رژیم صهیونیستی مطرح هست که در محافل تحلیل میکنن، در موردش بحث میکنن، اتفاقاتیه که از 2019 به این طرف افتاده. چرا؟ چون در طی 4 سال، یعنی از 2019 تا اواخر 2022 که انتخابات کنست 25 برگزار شد، ما تقریبا طی این 4 سال 5 انتخابات برگزار شده که اصلا این نشاندنده بی‌ثباتی سیاسی در رژیم صهیونیستی هست. 5 انتخابات طی 4 سال، یعنی چند دولت همینجور اومدن چیه؟ تغییر وضعیت دادن. که آخریش که همین سال 2022 بوده که کنست 25 بوده، مجددن حزب لیکود با کسب 32 کرسی اومده در رأس قرار گرفته به رهبری بنیامین نتانیاهو که ائتلاف کرده. حالا تو این ائتلاف چه اتفاقی افتاده؟ اون اتفاق اینه. در تاریخ رژیم صهیونیستی، یعنی در 1948 تا الان، ما نداشتیم دولتی که راستگراتر، افراطتر، افراطیتر و مذهبیتر از این دولت در رأس قرار بگیره. الان این اتفاق افتاده. یعنی راستگرایان و افراطیون و مذهبیون که دوزشون هم خیلی بالاست اومدن تو این کابینه دور هم دیگه جمع شدن، که بعد تو ساختار اجتماعی توضیح خواهیم داد که چه اتفاقی داره میفته. الان یه تشتت آرای بسیار سنگینی در حوزه سیاسی عرض کنم خدمت شما که رژیم صهیونیستی شکل گرفته. ببینید، همینچی که ملاحظه میفرمایید، این انتخابات کنست 25 هست که حالا ملاحظه میفرمایید که حزب شاس یه حزب مذهبیه، حزب یهدوت هتورا حزب مذهبیه، حزب عرض کنم خدمت شما که لیکود یه حزب راستگراه، که اینا دور همدیگه جمع شدن و عرض کنم خدمت شما که حزب صهیونیسم مذهبی یا صهیونیسم دینی هم مذهبیه، اینها دور همدیگه جمع شدن و میبینی که بالاترین کرسی‌ها هم در اختیار خودشون قرار تقریبا 60 خورده کرسی رو به خودشون تعلق دادن و اون احزاب معارض که حالا اینها هست که ملاحظه می‌فرمایید در برابر اینها قرار گرفتن. یعنی وضعیت عرض کنم خدمت شما اینی هست که ملاحظه می‌فرمایید. ببینید این احزابی هستن که الان دارای 64 کرسی هستن در همین انتخابات سال 2022 که اواخر 22 برگزار شد که کنست 25 رو شکل داده، بسیار تندرو، افراطی و راستگرا. خب چه اتفاقی افتاده؟ این احزاب معارض اومدن جلو اینا قرار گرفتن که اساسا این انتخابات رو ما قبول نداریم و این انتخابات انتخاباتی است که مردود هست. ببینید این احزاب معارض هست که جلوی اونها قد علم کردن که 56 کرسی رو در اختیار گرفتن در این انتخابات. خب این از نظر سیاسی تقریبا، که حالا یه اشاره‌ای هم به خود کابینه اگه بخوایم بکنیم، ما دو نوع کابینه داریم در رژیم صهیونیستی. یه کابینه اصلی داریم که همین منصب‌ها در اختیار هست که وزارتخونه‌های مختلفی داره که بسیار چابک و کوچیک هم هست. بعضی از وزارتخونه‌ها می‌بینید که مسئول رئیس اون یا وزیر اون وزارتخونه همزمان هم این وزارتخونه داره هم یه مسئولیت دیگه‌ای داره. ممکنه حتی بعضی جاها در بعضی دولت‌ها بوده که نخست وزیر هم نخست وزیر بوده هم وزیر امور خارجه بوده. یعنی توی رژیم صهیونیستی یه چنین وضعیتی داره. لذا این ساختار هست. بنابراین یه کابینه اصلی داریم، یه کابینه کوچکتر داریم که در زمان گلدا مایر تنها نخست وزیر زن رژیم صهیونیستی شکل گرفت، به نام کیچن کابینت بهش میگن، یعنی کابینه آشپزخونه، که در وضعیت بحرانی دولت رژیم صهیونیستی، اتفاقات خاص مثل جنگ اینها، این کابینه شکل میگیره که متشکل از نخست وزیر، وزیر دارایی، وزیر جنگ، وزیر عرض کنم امور خارجه، یه چند نفری، حالا موساد و اینا هم درش شرکت داده میشن. اینها دور هم دیگه جمع میشن و این عرض کنم خدمت شما که کابینه رو شکل میدن جهت حالا تصمیمات مهمی که حالا اونا دارن. من یه اشاره کوچیکی هم به این قصه بکنم، حالا اون دوستانی که تمایل دارن میتونن به فیلم مونیخ که از ساخته های اسپیلبرگ هست، اونجا به این یه اشارت و مایی به این داستان کیچن کابینه داره که اونجا حالا اتفاق کوچیکی هم اگر بخوام داخل پرانتز عرض کنم خدمتتون این هستش که در سال فکر می‌کنم المپیک 1976 اگه اشتباه نکنم، المپیک مونیخ اگر باز اشتباه نکنم تاریخش رو، فلسطینی‌ها نامه می‌نویسن به آلمان که ما هم کشور هستیم و می‌خوایم تو این مسابقات المپیک شرکت بکنیم و آلمانی ها اساسا توجه نمی کنن. یک گروهی به نام بلک سپتمبر، یعنی سپتامبر سیاه، که زائیده درگیری های بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها در مرز کرانه باخت، مرز اردن شکل گرفت که اردنی ها از اونجا اینها رو پرس کردن، خیلی شهید دادن اونجا، یه گروهی اونجا شروع درست شد به نام بلک سپتامبر، یعنی همین سپتامبر سیاه، چون تو سپتامبر سیاه این اتفاق افتاده بود که مسئولش علی حسن سلامه بود. اینها اومدن توی همون مسابقات وارد همون دهکده المپیکشون شدن، وارد خوابگاه اسرائیلیا شدن، همون دردم یک دو نفرشون کشته شد از همین اسرائیلیا و بازیکن‌های اسرائیلی اونجا گروگان گرفتن، مطالباتی اونجا مطرح کردن من جمله آزادی یه سری از اسرا و یه سری امتیازات دیگه. اساسا نه دولت آلمان نه اسرائیل به این توجه نکردن. حالا تو اون کش و قوسی که داشتن، که این فیلم مونیخ هم به همین اشاره میکنه، هم گروگانگیرا کشته شدن هم گروگانها. اینجا همون کابینه شکل میگیره برای انتقام، شکل میگیره و شروع میکنن مسئولین اصلی این قصه رو ترور کردن، موساد این کار رو انجام بده. البته فیلم با نگاه یهودی ساخته شده، حالا ما الان نمیخوام نقد اون فیلم رو اینجا مطرح بکنیم، ولی خب منظوری که تاریخچه‌ای بهش نگاه کردن این قصه، که البته توفیق هم پیدا نمی‌کنن که علی حسن سلامه رو شهید کنن بزنن، که البته خودشون هم توی اتریش همین نیروی موساد گیر میافتن، که حالا دیگه الان نمی‌خوام این قصه‌شو مطرح بکنم. ما حاصل قصه ساختار سیاسی عرض کردم خدمت شما که این وضعیتی که ساختار اینا همه معارضین در درگیرن سر این انتخاب، عرض کردم از 2019 تا 2023 که الان هستیم، تا این 4-5 سال 5 تا انتخابات برگزار شده و این عدم ثبات سیاسی رژیم صهیونیستی. میریم سراغ ساختار قومی. در ساختار اجتماعی عرض کنم خدمت شما که ما دو تا ساختار متفاوت داریم، یک نگاه قومی داریم، یک نگاه مذهبی. تو نگاه قومی رژیم صهیونیستی به این چند بخش کلی که عرض میکنم خدمت شما تقسیم میشه. یه گروهی هستن در رژیم صهیونیستی بهشون میگن اشکنازی‌ها. اشکنازی‌ها یا همون غربی تبارها که بهشون میگن، اینا معمولا از جایی با کلاس اروپا و آمریکا بلند شدن اومدن اینجا، که تا الان هم دولت‌ها در اختیار کیا بوده؟ در اختیار اشکنازی‌ها بوده. گروه بعدی سفاردی‌ها هستن. سفاردی‌ها شرقی تبار بهشون میگن. یه سریشون از این کشورهای عربی بلند شدن اومدن، از خود ایران، بخشی از روسیه، اروپای شرقی، اینا بلند شدن اومدن توی این کشور. اساساً اشکنازی‌ها سفاردی‌ها رو اصلا قبول ندارن. بهشون میگه یه مش آدم پلشت چرک کثیف بلند شدن اومدن اینجا مثلا بگه ما یهودیم. سومین گروه، اینا رو دارم از نظر قومی دارم تقسیم بندی عرض میکنم خدمتشون، روس تبارها هستن که اینا از روسیه بلند شدن اومدن. و خیلی جالب هم هست، از روسیه اومدن توی اسرائیل ولی کماکان به زبان روسی صحبت میکنن، کماکان روزنامه هاشون روسی، روسی به زبان روسی چاپ میشه. هرچی میگن بهشون که آقا شما مگه تو اسرائیل نیست، مگه اینجا زبان عبری نیست، کار خودشون انجام میدن. یه بخش دیگه ای هم فلاشی ها هستن. فلاشی ها کیا هستن؟ همون اتیوپی ها، سیاه پوست ها، یا یه بخشی از هند، یه بخشی از اریتره، جای مختلف آوردن توی منطقه ساکن کردن، که حالا طی چند عملیات، عملیات موسی رو داشتیم، عملیات سلیمان رو داشتیم، که از طریق هواپیما چند هزار آوردن توی منطقه ساکن، که اساسا اینا شهرت درجه 3 هستن، یعنی حق تحصیل ندارن، نمیدونم حق تولید مثل ندارن، نیروی کار ارزان، خدمات اجتماعی کم، موقع جنگ هم که باشه اینا باید نفر اول جلو باشن تو خط مقدم، که بخشی از همینایی که کف خیابون شما ملاحظه میفرمایید توی اعتراضات رژیم صهیونیستی همین فلاشها هستن. خب آیا اشکنازی‌ها اینا رو یهودی میدونن؟ نه، یعنی این اختلاف مدام در بین اینا هست. خود اون طرف هم که اومده اونجا تبدیل به نافرمانی مدنی شده دیگه، وقتی میبینه که شهروند درجه 3 هم محسوب نمیشه، خدمات اجتماعی بهش نمیدن، معترض میشه آرومانو. این از ساختار قومی، یعنی اجتماعی رو به دو بخش قومی و مذهبی تقسیم کردیم. در وضعیت قومی چی هست؟ در وضعیت مذهبی ما دو تا وضعیت داریم، یک سکولارها رو داریم، دو مذهبیون یا متدینین رو داریم. سکولارها که جامعه 80% رژیم صهیونیستی هستن، خودشون به دو بخش تقسیم میشن. یه عده‌شون اساساً دین رو قبول ندارن، که همین همجنسگرایان و اینهایی که میبینید وضعیت در بقول لب ساحل و اینها رفت آمد میکنن، اینا از همین تیپ هستن که اساساً دین رو قبول ندارن. یه عده از سکولارها نه، قائل به جدایی دین از سیاست هستن، که مثلا مثل امثال مثلا راستگرایان رژیم صهیونیستی این نگاهو دارن تقریبا، که این که میگیم اتفاق بده که افتاده تو برای رژیم صهیونیستی، که داخلش رو البته ما خوشحالیم از این وضعیت که به هم ریخته، سر این نکته است. بنابراین 80% جامعه رژیم صهیونیستی سکولار هستن. 20% جامعه رژیم صهیونیستی اون مذهبیون و متدینین هستن که خودشون به دو بخش تقسیم میشن، یک حریدی ها، دو صهیونیستای دینی یا صهیونیستای مذهبی، که از همه اینا افراطی تر همین حریدی ها هستن که بسیار ارتدوکسایی، بسیار تندروی هستن، بسیار تندرو هستن، که در نوار غزه که همون موضوعی هست که ما الان میخوایم بهش بپردازیم، این منطقه رو که شما ملاحظه میفرمایید، یه سری شهرک داشتن اینجا، یه سری شهرک داشتن رژیم صهیونیستی، که یک اتفاقی میفته که از اینجا وضعیت چیه تغییر پیدا میکنه، که این رو انشالله یه 4-5 دقیقه من یه استراحتی بکنم اگه اجازه بفرمایید، و بعد انشالله از اینجا به بعد رو وارد طوفان الاقصا بشیم که چه اتفاقی افتاده که الان محصلشون رو ملاحظه میفرمایید. فعلا ما با حضرات یه خداحافظی کوتاهی میکنیم، انشالله بعد خدمتتون میرسیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.